نیمه شب در کوچه نشسته ای؟
منتظر آمدن تو بودم. صدای قدم هایت را خوب میشناسم پسر.
بفرما عمو جان. بفرما این قرص نان خود ما را بگیر و تا اذان صبح را نگفتن سحریت را بخور. من باید برم.
کجا میروی سلیم؟
خب
بمان و سحری امشب را مهمان این کور بینوا باش.
آخر باید هرچه زودتر به مسجد بروم و در خدمت رسول الله باشم. چیزی به اذان صبح نمانده.
خوشا به سعادتت که دو چشم بینا داری و میتوانی روی ماه رسول الله را ببینی. دو پای سالم و توانا داری تا در رکاب مولایت باشی و خوشا به سعادت رسول الله که چنین جوانانی به دور او حلقه میزنند.
پیر مرد، چه خبر شده که نیمه شب در میان کوچه نشسته ای و چون کلاغی خواب را از چشمان من ربوده ای؟
آنچه خواب را از چشمانت ربوده کن سنگینی شکمت است، نه صدای عجز و ناله من.
پیر شبکور، تو نیز به نعمتهای فراوانی که خداوند بر ما یهودیان ارزانی داشته رشک میبری؟
در حقیقت خداوند با وفور نعماتش بر شما بنی اسرائیل منت نهاده و بدین طریق شما را آزمایش میکند
و شما مسلمانان را با گرسنگی و روزداری آزمایش میکند. اینطور نیست؟
بترس از خشم خدا کلب و این گونه به زیر دستانت فخر مفروش.
راست میگویی، خدای موسی به ما بنی اسرائیل وعده سرزمین موعود را داده، در حالی که خدای محمد به شما مسلمانان چه داده؟ هیچ، جز این که از خانه و کاشانه تان آواره گشته.
عمو هاشم، بهتر است به این گفتگوی بی صبر پایان دهی و تا اذان صبح را نگفتن سحریات را بخوری.
آری، برخیز، خدای محمد را برای این تک نانی که به تو صدقه دادند شاکر باش.
وای بر شما، وای بر شما قوم خطاکار، که چه آسان پیمان الهی و عهدی را که با رسولتان بسته بودید نادیده میگیرید.
دستت را بده به منم اونجا.
آری آری، هرچه زودتر این کلاغ پیر را به درون خانه ببر تا بیش از این خواب را بر اهالی محله حرام نکند.
بریم آقا جان.
بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق برایشان آشکار شد، از روی حسدی که در وجودشان بود آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند. پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خیش را بیاورد، که خدا بر هر کاری تواناست. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 109.
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
و بعد از پخش این قطعه نمایشی، حضور شما عرض کنم آخرین برنامه این بخش در این جمعه شب با عنوان با ستارگان به مدت 55 دقیقه، ضمن عرض تشکر بابت حسن توجه و عنایت شما، خدا نگهدار.
گروه تلاوت رادیو قرآن تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با ستارگان تلاوت.
ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو در کاظمین در حال
کاری که استاد منشاوی کرده، هنر رو با معنویت،
اصل حسی که من دارم نسبت به تلاوت استاد،
صدایی که من شنیدم گویا این صدا از آسمان
حسان رو باید یکی از نوابق عالم قرائت به حساب آورد.
ولی شیخ کامل یوسف جوری تلاوت رو عرضه کرد که واقعا قلوب رو تسخیر میکرد.
این برنامه استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر برم خدمت یکایک شما عزیزانی که پیگیری میکنید برنامه های با ستارگان تلاوت رو. این برنامه اختصاص داره به زندگی نامه و تلاوت های استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد، همونی که ما بچگی ها بهش گفتیم عبدالواسط و خیلی ها میگفتن، یعنی خیلی از مردم ایران و خیلی از مردم جهان با صدای استاد عبدالباسط قرائت قرآن رو معنی کردند و فهمیدن که به این میگن قرائت قرآن. همون استادی که بعضی فکر میکردن یه پدر و پسر هستند و خیلی ها اینو گفتن که ما فکر میکردیم مثلا دو نفر نشستن یه جا و یه تیکه پدره میخونه پرده بم، یه تیکه بچهش میخونه اوج. این صدایی که واقعا صدای چند نفره، از نظر زیبایی، از نظر قدرت، از نظر شفافیت و هنر چند نفر باید بشنن با هم دیگه بتونن یه تلاوت استاد عبدالباسط رو اجرا کنن. شاید به نوعی همه ما مدیون هستیم، مدیون تلاوت استاد عبدالباسط. خیلی از قاریان کشور ما اصلا با شنیدن تلاوت استاد عبدالباسط جذب تلاوت شدند. استاد ابوالعینین شعیشع، ایشون میگفتن که اگر عبدالباسط نبود ما هم اینجا پیدامون نمیشد، چون دنیا با شنیدن صدای عبدالباسط اقبال کرد به قرائت قرآن. جالبه این استاد ابوالعینین کسی که نمیدونم حالا تو چه شرایطی ایشون مسئول دعوت و هماهنگی و اعزام قاریا بوده، حالا یه آدم معروفی بوده در دنیا، یه جوری بوده که محور ایشون بوده، ایشون میفرستاده افراد رو، به ایشون زنگ میزدن که آقا ما می‌خوایم فلانی رو دعوت کنیم. ایشون گفتش که اگر استاد عبدالباسط نبود صدای قاریان مصری از مصر خارج نمیشد و این میشد یک تلاوت قرآن مصری ویژه خود مصری ها. اما ایشون بود که کاری کرد ما از مرزهای مصر خارج شدیم. اینا صحبتای استاد ابوالعینین در خصوص عبدالباسط. عبدالباسط چرا عبدالباسط میشه؟ به خاطر رفتار خوب و خلوصی که داشته. پسرش طارق میگفتش که یه روز همین اواخر عمر استاد عبدالباسط ایشون مریض شده بود، من گفتم ببرمش دکتر. یه ماشینی هم داشت که همیشه خودش با اون ماشینی و اول میرفت. میگفت ایشونو بردم دکتر، دکتر یک دارویی داد، من نسخه رو بردم توی داروخونه، به پدرم گفتم که پدر اینجا بشین شما تو ماشین، من الان میام. میگفت رفتم دارو رو گرفتم، برگشتم استاد نیست. خیلی ترسیدم. ایشون یک فرد عزیزی در کشور مصر بود و باید ما مراقبت میکردیم ازش. گفت خیلی ترسیدم. سریع شروع کردم به این ورانها رفتن که پدر کجاست. نمی دیدمش تو مغازه ها، تو خیابون. گفت از کنار یک خونه حدود 7-8 متر مربعی رد می شدن. در کشور مصر طبقات خیلی زیاده، یعنی افراد اصلا خونه های 5 متری دارن، افراد فقیری در اینها زندگی می کنن. که عبدالباسط رفته پیش یکی اینا، می گفت رفتم دیدم که پدرم نشسته داره چای میخوره تو یک لیوان بسیار غیر بهداشتی و با یه شرایط بدی. گفت ناراحت شدم یه لحظه، گفتم بابا شما مریضید باید رعایت بکنید، این لیوان اصلا چند وقت شسته نشده شما دارین توش چای میخورین. گفت یه نگاه غضبناکی به من که گفت ساکت، من اینجوری بزرگ شدم، من با این آدما بزرگ شدم و تا آخر عمرم با اینا. اگر کسی این روحیه و این ذهن رو داشت، خدا هم بهش عطا میکنه، طوری که همه ماها قلباً ایشونو دوست داریم و براش طلب مغفرت و علو درجات داریم ان شاء الله.
يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام
اما رسیدیم به قسمت بعدی، زندگی نامه استاد عبدالباسط و بررسی آثارشون که توسط جناب آقای سید امین میرزایی ارائه خواهد شد. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض میکنم. یکی از مشهورترین قاریان جهان اسلام در تمام عصرها و دوره ها شیخ عبدالباسط عبدالصمد هست که میلیون ها نفر از مردم در سرتاسر جهان از صدا و تلاوت زیبای ایشون بهره مند شدند و افراد زیادی هم در اقصی نقاط عالم اسلامی تحت تأثیر صدا و تلاوت معجزه آسای ایشون به دین اسلام گرایش پیدا کردند و مسلمان شدند. در ابتدای ژانویه سال 1927 میلادی در ارمنت قنا به دنیا آمد.
محمد عبدالصمد من قریت ارمنت و هی تابع لمحافظت قنا مصر تبعد عن القاهره.
در همون سنین کودکی به مکتب خانه سپرده شد و در 10 سالگی موفق شد که قرآن کریم رو حفظ بکنه.
حفظت القرآن فيها وانا في سن العاشره وعشقت القرآن وتمنيت على الله ان اكون قارئا مشهورا.
بعد از این به آموختن تجوید و قرائات پرداخت و با توجه به صدای زیبایی که در تلاوت قرآن داشت، آوازش در روستاهای اطراف و شهرهای منطقه پیچید و همینطور به خانه ها و قصرهای افراد سرشناس راه پیدا کرد و در اونجا به تلاوت قرآن پرداخت. خب عبدالباسط یک علاقه عجیبی به صدای شیخ محمد رفعت داشت و به تلاوتهای ایشون گوش میکرد و ظاهرا در ابتدای مسیر قرآنی خودش متأثر از رفعت بوده. البته یک تأثیرات زیادی هم از یکی از قاریان معروف جنوب مصر به نام محمود حسن الکالهی گرفته. روش تلاوت خودش رو به این ترتیب بر مبنای تلاوت قاریان قبری بنا کرد. در سال 1950 میلادی عبدالباسط در ایام بزرگداشت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها به قاهره اومد و در مجالسی که به همین منظور در مسجد سید زینب تشکیل میشد شرکت کرد. خب این جلسات بسیار باشکوهی بودن. قاریان مشهور اونجا تلاوت میکردن، منشدان و گروه های تواشی هم به انشاد قصیده ها و موشحات دینی می پرداختن و علمای دینی هم سخنرانی می کردن. یک موقعیتی پیش اومد که در شب آخر شخصی که در اونجا ایشون رو شناخته بود با مسئولین جلسه هماهنگی کرد که عبدالباسط یک تلاوتی داشته باشه. خب تلاوت ایشون در اون شب یک درخشش خاصی پیدا کرد و موجب شهرت ایشون در قاهره شد. در اواخر سال 1951 میلادی شیخ علی الزبا که رئیس وقت کانون قاریان مصر بود از عبدالباسط دعوت کرد که برای تلاوت قرآن به رادیو بیاد، به این دلیل که هیئت مهارت سنجی رادیو تلاوت‌های ایشون رو و آوازه شهرتش رو شنیده بودن و ایشون رو به عنوان قاری رادیویی پذیرفته بودن. خب ایشون با یک مقداری تأخیر به قاهره اومد چون برای ترک کردن محل سکونتش یک مقداری تردید داشت، اما در نهایت با خانواده خودش به قاهره نقل مکان کرد و در محله سید زینب سلام الله علیها ساکن شد. تلاوت‌های ایشون در رادیو آغاز شد و جالب هست بدونیم که در اوایل دهه 1950 میلادی به دلیل پخش تلاوت‌های عبدالباسط از رادیو، تولید دستگاه‌های گیرنده رادیو و همینطور قیمت اونها افزایش پیدا کرد و این دستگاه به شکل بی‌سابقه‌ای در منازل مردم و مکان‌های مختلف راه پیدا کرد.
إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية لما يتيسر من سورة طه، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء.
پیوستن عبدالباسط به رادیو باعث شد که یک تحولی در دنیای تلاوت به وجود بیاد. قلوب مردم شدیداً تحت تأثیر این صدای آسمانی قرار گرفت. افراد زیادی به اسلام گرایش پیدا کردند. مثلا 92 نفر در اوگاندا و 30 نفر در آمریکا تحت تأثیر صدای عبدالباسط مسلمان شدند. حدود بیش از 30 سال از بین سالهای در واقع 1952 میلادی تا 1988 میلادی عبدالباسط تبدیل شد به مشهورترین قاری جهان اسلام و صدای ایشون در اقصی نقاط عالم اسلامی پیچید. به واسطه شهرتی که عبدالباسط پیدا کرد، دعوتها از سرتاسر جهان اسلام به سوی ایشون سرازیر شد و به کشورهای بسیاری سفر کرد و در اونجا به تلاوت قرآن پرداخت. از جمله سفرهای خارجی ایشون مسافرت به عربستان سعودی در سال 1951 میلادی بود که در اونجا تلاوت‌های معروفی به نام صوت مکه انجام داد. همینطور سفر به سوریه، به کشور لبنان، الجزایر، باز هم سفر به کویت و بسیاری از دیگر کشورهای عربی انجام داد. دو سفر به آفریقای جنوبی داشت که در اونجا در هر مرتبه بیشتر از 2 ماه اقامت داشت و به تلاوت قرآن پرداخت. 3 سفر به آمریکا داشت، همینطور به پاریس، لندن و اسپانیا سفرهایی داشت. به کشورهای دیگری مثل هند هم سفر داشت و از جمله مهمترین سفرهای ایشون سفر به مسجد الاقصی بود. خب این سفرهای متعدد باعث شد که مدتی تصمیم بگیره که به یادگیری زبان انگلیسی بپردازه. مدتی هم در این زمینه به فعالیت پرداخت، اما به دلیل مشغله فراوانی که داشت نهایتاً نتونست این کار رو به سرانجام برسونه. تلاوت‌های بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت، مثلا یک دوره تلاوت مجود که خیلی مشهور هست.
اقرأ بسم ربك الذي خلق.
همینطور یک دوره ترتیل به روایت حفص در رادیو قاهره اجرا کرد. یک دوره ترتیل هم به روایت حفص که توسط مجلس اعلای شؤون اسلامی تهیه و در واقع تدوین شد ایشون تلاوت کرد. دو دوره ترتیل جداگانه به روایت حفص برای رادیوهای سعودی و کویت در واقع ایشون تلاوت کرد و یک دوره ترتیل به روایت ورش هم برای رادیوی مراکش خوند.
الرحمن الرحیم ملک یوم الدین.
تلاوت‌های استودیویی و مجلسی زیاد دیگری از ایشون باقی موند که به بعضی از اونها اشاره می‌کنیم که بعضی در کشورهای خارجی در سفرهای خارجی ایشون تلاوت شدن. به عنوان مثال سوره مبارکه حشر و تکویر که در سال 1954 میلادی در کشور عراق ایشون تلاوت کرد. تلاوت‌های ایشون که در سوریه انجام شدن بسیار زیبا و در یک جو معنوی بسیار خوبی اجرا شدن. به عنوان مثال میتونیم به تلاوت سوره های مدثر قیامه که در سوریه در مسجد اموی تلاوت شده اشاره بکنیم. همینطور سوره مبارکه توبه، طارق و بلد که در سال 1957 میلادی در سوریه تلاوت شد. تلاوت سوره های مریم و تکویر هست که در سال 1958 در سوریه تلاوت شد.
ایها المستمعون الکرام، من هنا من هذا الرحاب الطاهر من مسجد بنی امیه الكبیر الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم.
دیگر تلاوت های ایشون که در سال 1958 میلادی انجام شد تلاوت سوره های حج و بلد بود. ایشون تلاوت سوره های کهف، تکویر و قصار و صور رو در سال 1958 میلادی انجام داد.
فوجد عبدا من عبادنا
تلاوت بسیار زیبایی داره از سوره های مبارکه شورا، قاف و طارق که در سال 1963 میلادی در اسکندریه انجام داده. همینطور ایشون در سال 1955 میلادی سوره مبارکه یوسف رو در حلب در سوریه تلاوت کرده. تلاوت‌های خوب دیگر ایشون در سوریه میتونیم به تلاوت سوره های مائده، نبع و شمس اشاره بکنیم. ایشون در سال 1957 میلادی سوره های قمر، رحمان و قصار و صور رو در حلب سوریه تلاوت کرده. تلاوت بسیار زیبایی داره از سوره های کهف و بلد که در سال 1961 میلادی در مسجد امام شافعی قاهره انجام شده.
قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟
از تلاوت های خوب ایشون که در آفریقای جنوبی در سال 1966 میلادی تلاوت شد میتونیم به قصص حاقه اشاره بکنیم و اولین تلاوت خارجی ایشون که در مسجد الحرام انجام شد سوره های ابراهیم و قصار صور در 1951 میلادی از بهترین تلاوت های ایشون هستن.
این ربی لسمیع الدعا
عبدالباسط اولین قاری بود که به عنوان رئیس نقابت القراء و الحفاظ مصر که یک اداره رسمی برای رسیدگی به امور قاریان و بحث تلاوت قرآن بود منصوب شد و این خودش نشون دهنده جایگاه درخشان ایشون در دنیای تلاوت هست. ایشون طی سالیان آخر عمر خودش مبتلا به نارسایی کبدی شد که این قضیه در سالهای آخر با بیماری دیابت هم در واقع تشدید شد و همراه شد. خب اقدامات درمانی هم برای ایشون انجام شد، اما تلاقی این دو بیماری با هم دیگه در واقع ایشون رو خیلی به لحاظ جسمی ضعیف کرد و تحت فشار قرار داد و سرانجام در 30/11/1988 میلادی دار فانی رو ودا گفت.
بله شنیدید زندگی نامه استاد عبدالباسط رو. اما ویژگی‌های صوتی و لحنی، من خودم دوست دارم که این قسمت رو من ادامه بدم به خاطر علاقه شخصی که داشتم و دینی که احساس میکنم. اولین باری که صدای استاد رو شنیدم منم فکر میکردم یه بچه است و دنبال عبدالواسط میگشتم، میگفتم عبدالواسط رو شنیدین؟ بعضی خب نمیدونستن، اما بعد از سالها فهمیدم که عبدالباسط بوده. خدا رو شکر خونه ما نزدیک مسجد بود و همیشه سر ظهر این مسجد ما یه نوار از عبدالباسط داشت و اینو پخش میکرد و منم این نوار رو میشنیدم. کم کم صدای استاد باعث شد که من به قرآن علاقه‌مند شدم. خیلی از افراد، خیلی از قاریا با شنیدن صدای عبدالباسط سوره حشر معروفش علاقه‌مند شدن. خیلی ها این رو گفتن. به هر حال این سوره بقره رو ما شنیدیم و علاقه‌مند شدیم و کم کم آرزو کردیم که بتونیم مثل استاد عبدالباسط بخونیم و من چون فکر می‌کردم یه بچه هست میگفتم که من از اونم میتونم بهتر بخونم و تو این فضاها و خیال‌ها بودم. دائما میرفتم نواراشو گوش میکردم و ضبط میکردم، میدونم اصلا 2000 نمیارزه. فکر میکردم چون تو این نوارا آمبیانس بالاست و صدای بوق و سر صدای مردم هست اینا قشنگش کرده. مال من خیلی خوشگله، مثلا الان که تو استودیو حرف میزنم نه اکو نه هیچی. باشتم ضبط صوت خونمون رو بردم پشتمون که خونمون بغل خیابون بود، موقع ترافیک غروب این ضبط رو روشن کردم، گرفتم طرف خیابون میکروفون ضبط رو طرف خیابون و همونجا میخونم: یا آقا بچه برو عقب، میافتی پایین، برو عقب. بعد میدم تو خونه باز گوش میکنه، نه اصلا بازم دوزار نمیارزه. خلاصه این آرزوی بزرگ، یعنی وقتی آدم اون صدا رو میشنوه اون آرزوی بزرگ رو میکنه که مثل اون شخص بتونه بخونه، بالاخره تا یک دهم راه هم که بره میتونه به یه نتیجه برسه. الحمدلله. یکی از مواردی که بسیار من گلمندم از کسانی که یک طرف استاد عبدالله